برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من حال بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی آزادی،
برای آزادی.
سلام، من فرشید منافی هستم، به همراه همکارانم شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان، شراگیم زند و جلال سعیدی با ایستگاه فردا ویژه اعتراضات سراسری امروز چهارشنبه 23 آذر 1401 تا ساعت 7 عصر زنده از رادیو فردا همراه شما، صدای شما و تریبون شما خواهیم بود. آدم این درد رو با خودش به کجا ببره که نماینده مجلس مملکتش یکی مثل میر سلیم، کسی که منطقاً باید نماینده مردم باشه و دنبال گرفتن حقشون از حاکمیت، از مدت زمان طولانی که طول کشیده تا جوانهای مردم رو اعدام کنن انتقاد کرده و گفته اینها باید در عرض 5 تا 10 روز بعد از دستگیری اعدام می شدن، نه 3 هفته. اونم اعدام هایی که حقوقدان های همون نظام که اندکی وجدان براشون باقی مونده درباره شون اینجوری تشکیک میکنن.
6 سال وارد شبهه نشد بازم؟ با آدمت کم؟ چل جبل راسق های عموزا تو شبهه 23 اشکال برای تردید ایجاد نشد؟ چاقا جون نکنه نشده باشه؟
آقا احتیاط در دما در بناء حدود بر تخفیف اصل براعت،
اگر شوخیه بفرمایید تکلیف ما روشن بشه. آقا بگید اینا شوخیه، بگید در موقعیت حساس کنونی تمام قواعد فقهی و اصولی رعایت قیمه قیمه کنید، بگید خاله ما راحت کنید. آقا ما هم دیگه میرید دانشگاه درس میدیم، بعد بکشیم طرفو نصف جمعیت ایران که چی شد کشتنش میگن حکم خداست، هزینه‌شو جبران محمد باید بده.
نه آقا، فلسفه نظام همونیه که خلخالی میگفت، اعدام میکنیم اگه درست بود که مجازات شده، اگرم نه که به خاطر مظلومیتش میره بهشت و با معصومین محشور میشه. و تازه بعد از این همه کشتن و شکنجه و هتک حرمت و سوزوندن دلها و در بند انداختن مردم، وزیر اطلاعاتشون هم میاد اینجوری مردم رو تهدید میکنه.
هر کسی که در آسیب رسانی و آشوب و اختشاش علیه ملت و علیه مردم نقشی داشته قطعاً باید جزای اون رو ببینه و در هر کجای کشور یا هر کجای دنیا باشه.
بله بله، میدونیم و میفهمیم که شما برای نرفتن و تن ندادن به درخواست مردم حاضرید همه کاری بکنید، کما اینکه کردید. فرقی هم نداره مامورین مرگ و ترورتون در خارج از کشور هم که الان یکیشون توی بلژیک زندانیه، یکی دیگه‌شون توی سوئد، همه جا هستن و الان شما و یکی دو کشور دیگه تنها کشورهایی هستین تو دنیا که هر جا اسمتون میاد بوی مرگ فضا رو میگیره. ولی خب یادتون نره که اون مرگی که برای دیگران تدارک دیدید شامل خودتون هم میشه و روزی که بیاد هیچ نیروی امنیتی و انتظاماتی و ضد شورش و بادیگاردی نمیتونه جلوشو بگیره. یادتون نره همونطور که مرگ رو برای جوانهای مردم ارزون و در دسترس کردید، خودتون هم در معرض این بی‌رقیب ترین پدیده دنیا هستید. و واقعا چه خوب که این مرگ هست، وگرنه شما میخواستید دیگه چی کار کنید با مردمتون اگه احساس نامیرایی هم بهتون دست میداد؟ ناقوس مرگ رو برای مردمتون هر روز بیشتر و رساتر به صدا درآوردید، در حالی که وظیفه حکومت‌ها تأمین زندگی مردمه که اون هم نتونستید، وگرنه وزارت بهداشت خودتون اعلام نمی‌کرد که تعداد مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا فقط در سال 1400 در ایران 20800 مورد بوده. تکرار می‌کنم، حدود 21000 ایرانی فقط و فقط در یک سال به خاطر آلودگی هوا توسط شما کشته شدن. اون از آدمهایی که به صورت مستقیم دارید با گلوله و تناب و زیر شکنجه میکشید. اینم از اونهایی که دارن با مدیریت شما و به صورت غیر مستقیم زیر دست شما میمیرن تا شما بمونید و چند وقت دیگه هم بیشتر مملکت این مردم رو چپاول کنید. اونم مردمی که سالهاست دارن فریاد میزنن که فقط و فقط و فقط زندگی میخوان. دقیقاً مثل همین دخترها تو دانشگاه سوره که دیروز برای هاشون رو وسط دانشگاه اینطوری فریاد میزدن. بله، مردم در مقابل شما هستن چون زندگی میخوان و شما تلیعه‌دار مرگید. شمایی که بی خود نبود از همون روز اول اصلا بنای نظامتون رو با شعار مرگ بر این و مرگ بر اون گذاشتید، ولی در واقع اصل شعار مرگ بر شما به مردم ایران خورده که از سال 57 تا حالا صدها هزار نفرشون فقط به خاطر شما و توسط شما کشته شدن. شما صاحبان نظام جمهوری اسلامی مرگ و تزویر و بیلیاقتی.
از تو بیس نمیشه شنید صدای فقر رو، نمیفهمی بی خانمانی تو شبای سرد و بیا عمق درد و ببین تو نگاه مردم، بیا یه شب به شر نگاه از چشمای من کن. از تو بیس نمیشه شنید صدای فقر رو، نمیفهمی بی خانمانی تو شبای سرد و بیا عمق درد و ببین تو نگاه مردم، بیا یه شب به شر نگاه از چشمای من کن. با اینکه لوکس نمیشه دید کوچه های خاکی رو، انو که برج نمیشه دید روزگار پایینو، تو مسجد درس نمیدن بهت مرامو، طلبه که نمیدونه فلسفه هر رامو. کسی ندید دلیل اجبار اعتراف چی بود، قاضی ندید خونه دیوار انفرادی رو، مردم نون نداشتن حاکم نون اقتدار میخورد، موشکاتون وسط کبیر چه انتقامی بود. ندیدی مهاجرت کردن خونه فراری، شدن بی وطن و گم توی یه تونل تاریخ. ندیدی زخمی ترین ملت توی جهانیم، نگفتی خشم ما توی خیابونه برا چی. وقتی مرگ حق بود ولی زندگی نه، وقتی دختر 9 سال هجله میرفت، ایران انقدر کشیده بود دیگه حس نمیکرد، این جهنمو ساختی بمون بهشت بدی. نه تو بیس نمیشه شنید صدای فقر رو، نمیفهمی بی خانمانی تو شبای سرد و بیا عمق درد و ببین تو نگاه مردم، بیا یه شب به شر نگاه از چشمای من کن. تو بیس نمیشه شنید صدای فقر رو، نمیفهمی بی خانمانی تو شبای سرد و بیا عمق درد و ببین تو نگاه مردم، بیا یه شب به شر نگاه از چشمای من کن. تو برق سکه نمیبینی ستاره ها رو، نمیتونی درک کنی غم شرای ما رو، هرگز گلوله خفه نکرده صدای سازو، من راوی حقیقتم انکارش با تو. این وعده هایی که دادی به کام ما نیست، تو توی روز تمتع ستاره داری، آسمون ما شبا فقط آتیش میبارید، بیتت روشنه ولی دلت تاریک تاریک. اختلاسو ندیدی، فسادو ندیدی، شلیک مستقیم سپاهو ندیدی، مافیاتو ندیدی، رانتو ندیدی، تحفه به چی فروش آب و خاکو ندیدی، ریاتو ندیدی، روی سیاتو ندیدی، اون رنگ رفته ی حناتو ندیدی، لابیاتو ندیدی، مالکشاتو ندیدی، اون بره آبش خواهاله بچه ها تو ندیدی. ندیدی نشنیدی چون که با ما غریبی، یه چرخ تو شهر بزن شاید تو همه خواب پریدی. ندیدی نشنیدی شاید دیدی خندیدی، یه تلنگر به خودت بزن تا تو خواب نمیری. ندیدی چقدر اینجا زنا رو زدن، ترس داری نکنه از مادرای وطن، پروردگارهایی که خالق امثال منن، تو خلاف بشری و خلافتم من. وقتی شلاق میزدین به شراب عاشق، دستبند زدین به اون که تو جیبش ترانه داره، وقتی حکم جوونای جسور تنابه داره، باید میدونستی یکی یه روز قراره پاشه. نمیشه دید از عرش فرش رو هیچ وقت، تو قلعه میساختی یکی زیرش میشکست، تو ریسمان بافتی واسه زور بیشتر، میلیون نفر تو تارن کبوتت گیر کرد. نمیشه دید از عرش فرش رو هیچ وقت، تو قلعه میساختی یکی زیرش میشکست، تو ریسمان.
به توفیق الهی قرنها این نظام پا بر جا خواهد بود.
22 آذر پونک،
سپتامبر 22 آذر تهران پارس،
سعادت آباد 22 آذر.
دشمن نمیخواد ما پیشرفت بکنیم. رهبری معظم انقلاب در تحلیل اغتشاشات اخیر فرمودن
من نمیرم پایین، بیاید منو بسید، پدر من هشت ماه تو خونه بوده، ما خون نداریم. بگیر خانوها بیا، بگیر منو بگیرم، بیاید منو بگیرم، بیاید منو بگیرم.
پس ما هم نصیحت داریم، هم مجازات داریم، هم اون داغ را قدیما زخمهایی که خوب نمیشد داغ میکردن آهنی رو میذاشتن.
چهارشنبه ساعت دو بعد از ظهر زنگ زد به مامان صحبت کرد، گفت بابا حکم اعدامو بهم دادم ولی به مامانم چیزی نگفتم. نگو خدای نکرده اتفاقی حداقل تو خونه نیفته، چون من خانمم خیلی وابسته به مهدی بود. خیلی
گوهرش که مادر ستار بهشتی جمهور اسلامی ستار منو کش، خودم کش، خانوادم هم کش. من یک مادر دادخواه هستم که به هیچ گروهی وابسته نیستم. من در مقابل جمهور اسلامی وای نیستم، کوتاه نمیام، مادر همه ستارا هستم.
یکی از ضربه هایی که تو چند روز گذشته بر فرق نظام وارد شد و به نظر میاد در درون مقامات ولوله ای از یأس و ناامیدی به پا کرده، ضربه ای بود که یکی از برادران بزرگتر جمهوری اسلامی بهش وارد کرد. حتما شنیدید که آقای شی جین پینگ رئیس جمهوری تقریبا مادام العمر چین یه سفر خیلی پرسر و صدا به عربستان کرد و تو این سفر دیگه هر بلایی که شما بگی بر سر جمهوری اسلامی آورد. مثلا چینی‌ها تو این سفر یه بیانیه مشترک با عربستان دادن و از جمهوری اسلامی خواستن که از مداخله در امور داخلی کشورها خودداری کنه، به اصول حسن همجواری احترام بذاره و مهمتر از همه منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای رو رعایت کرده و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کنه. یعنی توی یک بیانیه تمام سیاست‌های منطقه‌ای و اتمی جمهوری اسلامی رو دود کرد، فرستاد رفت هوا. از اون طرفم برادر سابق پینگ رفت در یک نشست مشترک با 6 امیرنشین حوزه خلیج فارس شرکت کرد و اونجا دیگه تو بیانیه پایانی رسما هرچی از دهنشون در اومد بار اینا کردن و ضمن اینکه از پرونده هسته‌ای ایران، موشک‌های بالستیکش، پهپادهای نظامیش و حمایتش از گروه‌های تروریستی به عنوان مشکلات حوزه خلیج فارس در روابط با ایران یاد کردن، تازه در مورد حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه خلیج فارس هم یک شک و شبهه به نفع امارات وارد کردند که دیگه یکی واقعا نوبر بود. یعنی ماجرا به حدی دردناک بود که خبرگزاری دولت ایرنا تو خبرش از این اجلاس اصلا این بند بیانیه نشست رو حذف کرد. بعد واکنش ایران چی شد؟ اول آقای وزیر خارجه نظام یه توییت خیلی هوایی زد و بدون اینکه از برادر بزرگتر نامی ببره گفت مالکیت ایران بر این جزایر خدشه‌ناپذیره و از این حرفا. بعد حاج آقا زنوری نماینده مجلس تذکر شفاهی داد به چینی‌ها و توی مجلس گفت به مسئولان چینی تذکر می‌دهم که خود را در مسیر کجی که صهیونیست‌ها و محور ابری عربی طراحی کردن قرار نداده و به مسیر درست بازگردند. یعنی واکنش‌های اولیه نظام در حدی بود که اصلا خیلی‌ها نگران بودن چین زیر بار این همه فشاری که بهش وارد شده کمرش خم بشه. به خصوص اون توییت هوایی وزیر خارجه ایران واقعاً سهمگین بود و حتی گفته شده وزیر خارجه چین بعد از اون توییت سهمگین زده امیر عبداللهیان رو میوت کرده، از بس فشار روانی روش بوده. خلاصه بعد از دو سه روز دیگه نظام دید خیلی زایه است، در نهایت سفیر چین رو احضار کردن و مراتب اعتراض ملایم خودشون رو به برادر بزرگتر گفتن. البته سخنگوی وزارت خارجه گفته خیلی هم جدیت به خرج دادن در این واکنششون به چین، ولی خب دیگه جدیتشون وقتی به چین و روسیه میرسه این شکلیه، ولی وقتی به مردم خودشون میرسه شکلش عوض میشه. به هر حال این روزا در حالی که نظام همینجوری داره در داخل از معترضین ضربه های سنگین میخوره و با سرکوب خشن هر اعتراض خودش بذر یک اعتراض دیگر رو میکاره، میشه گفت معادلات بین المللی هم داره بدجوری برخلاف میلشون میچرخه، که البته اگه غیر از این بود باید تعجب میکردیم. چرا؟ من الان یه سری اعداد دلاری خدمت شما میگم تا چرایی رفتار چینی ها رو درک کنید. حجم مبادلات مالی فقط عربستان و قطر، تکرار میکنم فقط عربستان و قطر نه باقی کشورهای دنیای عرب، در سال 2021 با چین حدود 150 میلیارد دلار بوده. حالا مبادلات ایران با چین تو همین سال چقدر بوده؟ حدود 15 میلیارد دلار. یعنی اونا 10 برابر بیشتر به چین دلار میرسونن. بعد شما توقع داری آقای شی جین پینگ پاشه بره عربستان بگه نه ما به خاطر خون شهدای نظام مقدس جمهوری اسلامی فقط با ایران دوستیم، شما رو اصلا دوست نداری؟ نه خیر، خودش که نمیره و نمیگه هیچ، یه معاون نخست وزیر دونپایه رو میفرسته ایران تا چند روز بعد از این اتفاقا بره دیدن رئیسی، که اونم خیلی نرم و ملایم، جوری که هیچ کس هیچی احساس نکند، با اشاره به سفر رئیس جمهور چین به عربستان اینجوری گله کنه:
بعضی از اظهار نظرها که در این سفر انجام شده به ویژه به عنوان بیانیه مشترک موجب گله‌مندی ما و ملت ما شده. ما روابط بسیار خوبی با کشور چین داریم. از اول پیروزی انقلاب تا کنون هم این روابط روز به روز توسعه پیدا کرده. این موضوع یک نقطه ابهام شد برای دولت و ملت ایران.
بعدش هم همون آقاهه گفت نه بابا، ما شما رو هم دوست داریم و با شما هم منافع مشترک داریم و حالا به دل نگیرین و از این حرفا. البته بعدن یه گزارش هایی اومد از بلومبرگ که این آقای چینیه ظاهراً اخیراً توی چین از رده های بالای قدرت برکنار شده و خیلی هم کاری نیست. ولی خب دیگه نظام داره وانمود میکنه که خیلی اتفاق خاصی نیفتاده و توهم همه چی مثل سابقه برداشته. این هم مثل همه توهماتشونه دیگه، از همونا که برادرای امام صادقی حاکم بر نظام با تکیه بر تعالیم رهبر معظمشون تو کلشون پرورش میدن، ولی خب دنیای واقعی وقتی میخواد خودشونشون بده بدجوری زمین سفتیه. بدجوری
رفتن نمیشه موندن، پوسیده تاریخ تو گنداب تکرار از تکرار خوندن، فصل خواب چشماتو ببند، سال کبله
خب همراه با هانا کاویانی هستیم. سلام هانا، خوش اومدی.
سلام فرشید، خوش اومدی.
مرسی. از واکنش های بین المللی به این اعدام های اخیر در ایران برامون بگو.
میتونم بگم که بسیار زیاده و با توجه به اینکه به فاصله 3-4 روز اعدام دوم، اون هم به صورت ملأ عام انجام شد، خیلی واقعا ابراز انزجار و محکومیت خیلی گسترده بود از سوی کشورهای اروپایی در آمریکا به اشکال مختلف. و حالا فکر میکنم که این اطلاع رسانی سریع درباره آنچه که در این یک هفته اخیر پیرامون اعدام‌های محسن شکاری و مجید رهنورد چک گرفته در ایران، حالا ما شاهد این هستیم که شدت گرفته، موج حمایت از سایر افرادی که در ایران یا حکم اعدام دریافت کردند یا در معرض دریافت حکم اعدام هستند. از جمله نمونه هایی که احتمالاً شنونده های ما هم در بخش های خبری رادیو فردا درباره‌اش شنیدن، مسئله است که در پارلمان های اروپایی داره اتفاق میفته و در این پارلمان های اروپایی قانونگذارانی نمایندگان مجلسی از آلمان شروع شده و حالا در سوئد هم شاهدش هستیم. این قانونگذاران میان میگن که من کفالت مثلا توماج صالحی رو یا اشخاص دیگری که متهم هستن و محکوم شدن به اعدام رو بر عهده میگیرم.
این اتفاق میخواستم بپرسم که اصلا کفیل سیاسی به چه معناست؟
ببین، این یک سنتی میتونیم بگیم که در آلمان هست. قانونگذارا اولین بار که این کار کردن در حمایت از قانونگذارهای در خطر در جاهای دیگه این کار کردن، یعنی گفتن که من قانونگذار کفیل سیاسی اون قانونگذار در فلان کشور میشم.
این سمبولیکه،
ببین سمبولیکه، نمادینه، اما تأثیر سیاسیش اینه که آنچنان سر و صدا زیاد میشه درباره یک پرونده و حالا درباره چندین پرونده حکم اعدام در ایران که میدونید توجه ها رو جلب میکنه، رسانه های بیشتری درباره این پرونده ها صحبت میکنند، همکاران این قانونگذاران شروع میکنن درباره این فکر کردن که چه کار میشه کرد که جلوی چنین تحولی رو بگیرن که معترضان بیشتری در ایران به چوبه دار سپرده نشن، و این خودش تاثیرگذار از این جهت هست که افکار عمومی رو با خودش همراه میکنه،
به گوش تعداد بیشتری
میرسونه. به تبع وقتی که یک ایرانی، البته باید تاکید بکنم که فعالان ایرانی در این کشورها هستند و فعالان مثلا ایرانی آلمانی در آلمان هستند که خیلی کمک کردن به بلند کردن صدای اعتراض مردم در ایران و شنیده شدنش توسط حال قانونگذاران، اما وقتی که فعالان ایرانی صحبت میکنن برای رسیدن به صداشون به مثلا رسانه های کشور میزبان شاید خیلی طول بکشه یا راه های مختلفی رو برن، کانال های مختلفی رو برن،
خب نماینده پارلمان همون کشور،
اما نماینده پارلمان خیلی راحت تر میتونه پلتفرمی داشته باشه، عرصه ای داشته باشه برای اینکه درباره اون اتفاقی که داره میفته و در این مورد بحث خطیر اعدام ها و اعتراضات کلا در ایران بتونه صحبت بکنه و صداش رو برسونه.
بسیار خوب. یک اتفاق دیگه هم ظاهرا داره میفته و اون احتمال حذف ایران از کمیسیون مقام زنه. درست. اولا این کمیسیون چی کار میکنه و اینکه آیا اتفاق افتاده یا قرار امروز اتفاق؟
ببین حدود 25 دقیقه دیگه جلسه، اگه اشتباه نکنم، جلسه آغاز خواهد شد، جلسه که در اون قرار رای گیری بشه. پیشنویسی بوده که آمریکا و آلبانی ارائه داده بودند برای اخراج ایران. مسئله که وجود داره اینه که اصلاً از زمانی که بیشتر از یک ساله که ایران عضو این کمیسیون هست، این کمیسیون مهمترین کمیسیون است که وقتی درباره حقوق زنان و جایگاه زنان در اجتماع صحبت می‌کنیم، راجع به برابری حقوق زن و مرد صحبت می‌کنیم، در سازمان ملل و در مهمترین نهاد بین‌المللی در این زمینه است. وقتی که ایران انتخاب شد اصلاً برای اینکه کرسی داشته باشه در این کمیسیون، بسیار مورد انتقاد قرار گرفت کمیسیون و بیشتر از یک سال حدوداً، که خیلی انتقادهای زیادی مطرح شد که چگونه است که در ایرانی که این چنین قوانینی وجود داره که زنان حقوقشون رعایت نمیشه، حقوق برابر ندارن، جایگاه برابر ندارن، چجوری میایم ما یک حق رأی به جمهوری اسلامی ایران میدیم در چنین کمیسیونی.
درسته.
و حالا با توجه به تحولاتی که در ایران شاهد بودیم در 3 ماه گذشته، پس از جانباختن مهسا امینی و پس از کشته شدن زنان بسیاری، صدای زنان آنچنان بلند رسیدن باز دوباره در عرصه جهانی و اینکه جوامع مختلف بفهمن که اصلا وقتی که از نقض حقوق زنان وقتی که صحبت میکنیم داریم از چی صحبت میکنیم، درباره حجاب فقط صحبت نمیکنیم، درباره حق طلاق داریم صحبت میکنیم، حق اذانت صحبت میکنیم، حق تابعیت فرزند مادر ایرانی داریم صحبت میکنیم، از همه اینها وقتی که داریم صحبت میکنیم، حالا به نظر میاد که کشورهای بسیاری هم راه شدند برای رأی دادن مثبت به این قطعنامه، برای بیرون گذاشتن ایران از این کمیسیون، اگرچه که صحبتایی که در نیویورک مطرح بوده این هست که از این هست که جمهوری اسلامی هم تلاشای زیادی کرده که بگه که با چنین کاری زنان ایرانی رو داره محروم میکنه از داشتن جایگاهی در این کمیسیون، ولی به نظر میاد که این پیشنویس رأی خواهد آورد.
بسیار خوب، ممنونم ازت. هانا کاویانی همراه با ما بود.
چقدر خسته و داغم از این حصار مخوف که از اصالت من انتظار دیگر داشت، چقدر خسته و داغم از این حصار مخوف که از اصالت من انتظار دیگر داشت، که مرا در برداشت، در این قفس که مرا پر پر کرد، وای به حکم این که نباید برداشت، نسازد شاهینه به حکم آن که نباید پرداخت.
این روزا تقریبا کسی نیست که ندونه اوضاع برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و معظمله چقدر خیته. یعنی قشنگ عزیزان در وضعیت عره به سر میبرن و هر تکونی که میدن به خودشون اوضاع رو بدتر میکنه. الان فعلا افتادن به کشتار و اعدام. یه زمانی میگفتن تفرقه بنداز و حکومت کن، الان دیگه تفرقه جواب نمیده و رسیدن به بکش و حکومت کن و با این فرمون دارن جلو میرن. ببینید آش چقدر شوره که صدای محمد سرفراز مدیر اسبق صدا و سیما هم در اومده.
این روش حکمرانی قابل دوام نیست و در اون سالهایی که باید اتفاقات می افتاد، اصلاحاتی صورت می گرفت به شکل بنیانی، به شکل ساختاری، به شکل اساسی، اینها اتفاق نیفتاده و روشی که در پیش گرفته شده روش برخورد با مردم، تحت فشار قرار دادن اونها در عرصه های مختلف، با این تصور که هرچی ما اونها رو تحت فشار قرار بدیم بیشتر متهمشون کنیم بهتر میتونیم موفق بشیم.
بله البته عجیبه که یه نفر از بین خودشون به ذهنش رسیده که این روش قابل دوام نیست. الان بقیه مسئولین و مقامات اتاق فکر تشکیل میدن، میشینن حساب کتاب میکنن که مثلا موجودی فشنگشون تو انبارا چقدره و یا چقدر تناب برای اعدام دارن تا خیالشون راحت بشه وضعیت قابل دوامه یا نه. بعدم یه گزارش میدن به معظمله که بعد به دلتون راه ندید، صحبتهای آقای سرفراز غیر کارشناسی بوده و این وضعیت قابل دوام هست و ما فعلا به هیچ وجه نه از نظر فشنگ نه از نظر تناب کم نمیاریم و نظام مقتدرتر از این حرفاست. به خدا والا اگه عقل سرداره سپاه و تئوریسین‌های نظام برای مملکت داری و حکمرانی بیشتر از این برسه. گوش بدین ادامه صحبت‌های آقای سرفراز رو.
سال‌های گذشته نشون داده که این روش‌ها جواب نمیده و اوضاع رو بدتر می‌کنه. الان به این حالت فلاکت رسیدیم که نمی‌تونیم کوچکترین خواسته‌های مردم رو جواب بدیم.
یعنی بهترین کلمه برای توصیف وضعیت جمهوری اسلامی همین فلاکت بود. فلاکت یعنی همین وضعیت معظمله که خودت موندی و یه تعدادی بسیجی و سپاهی جیره‌خور و اسلحه به دست. فلاکت یعنی همین که برای حفظ قدرت انقدر بچه کشتی که دیگه رژیم کودک کش سندش تا چند قرن آینده شیش دانگ خورده به اسم خودت. فلاکت یعنی همین که دلار شده بیش از 38,000 تومان و سازمان برنامه و بودجه پیشبینی کرده تا سال 1406، یعنی 5 سال دیگه، در صورت عدم رفع تحریم قیمت دلار به 284,000 تومان میرسه. بله، 1 دلار 284,000 تومان. اگه این فلاکت نیست پس چیه؟ نمیدونیم. آقای سرفرازم مثل اوس محمود که مدتی ناپدید شده دارن مراحل دگردیسی به اپوزیسیون رو طی میکنن یا واقعاً به فلاکت جمهوری اسلامی باور دارن. هرچی که هست این صحبت‌ها نشون دهنده اینه که این بار فرق میکنه و همین که 3 ماه با کشتار و سرکوب و زندان و شکنجه نتونستن مردم رو بفرستن کنج خونه ها و دامنه اعتراضات هر روز داره بیشتر میشه، به روشنی درجه و میزان این فلاکت رو نشون میده. چند روز پیشم وقتی آلمان و فرانسه جایزه حقوق بشری خودشون رو به مهسا امینی و زنان ایران دادن، این فلاکت بیشتر نمود پیدا کرد. جمهوری اسلامی هر روز تو دنیا داره تنها تر میشه و حالا دنیا داره کم کم تصمیم میگیره سمت مردم باشه. انقدر این حمایت فرانسه و آلمان از زنان ایران فشار آورد به آقایون که سخنگوی دولت رفت پشت تریبون و گفت فرانسه و آلمان خودشون از اصلی ترین ناقضان حقوق بشر هستن. باشه، اروپایی‌ها و کل جهان غرب حالا که تصمیم دارن از مردم ایران حمایت کنن ناقض حقوق بشرن و فقط شما خوبی که تو ایران با اسلحه جنگی تو خیابون زن و بچه و پیر و جوان رو به گلوله میبندی. شمایی که سمبل و اسوه حقوق بشری، چون خوب حق بشر رو تو ایران داری کف دست مردم میذاری. ایشالا شما هم جایزه های حقوق بشریتون رو از دست پوتین و کیم جونگ اون و بشار اسد بگیرین.
این صدای انقلابه، تبریک هم وطن به انتخابت، ایران و اتحاد و یک میهن در پی انتقامه، زن زندگی آزادی، مرد و زن کنار هم آبادی، ما جسم و روحمون و وادادیم واسه هدف که حلقه آزادی، به زنان و مردان پاک وطن که با این که دورم از خاک وطن، عاقبتم دستم تو دست توه، نسل قبلی کنار نسل توه، که با هر نگاهی به یه هدف برسیم، به زندگی از هر طرف برسیم، اون روزی که نفس بکشیم، جایی که عشقو توی قفس بکشیم.
با گله و با توم نمیشه شهرارون، این دفعه فرق داره، مشت گره خورده درست مثل سایت تناد نمیذاره، مهسا و نیکا رو از ما گرفتی یا فکر کردی تشینه، آخر این قصه برای تو تلخه، واسه ما شیرینه، واسه ما شیرینه. ما خود ایرانی همیشه میمونیم، ما سوختنی نیستیم، تو رو میسوزونی
زهاک زمان. آخوند هیولا زخمی شده و به خاطر خونی که ازش داره میره، برای ترمیم جونش به جون جوانای ما احتیاج داره، برای همین همینطور بیرحمانه داره میکشه و اعدام میکنه و خودکشیونه میکنه و به هر حال به امید نابودی هرچه سریعترش، و امیدوارم که هرچه زودتر نابودیش رو ببینیم به امید پیروزی.
برچه جان، وقتی کسی داره تو دریا غرق میشه به هر چیزی چنگ میزنه که بتونه خودشو نجات بده، اینها هم دارن تو دریای این مردم ایران غرق میشن، با این اعدام ها میخوان ترس ایجاد بکنن که خودشون نجات بدن، نمیدونن که با هر یه اعدامی میکنن که میکنن، این تناب داری که برای جوانای ما بافتن به گردن خودشون نزدیکتر میشه و همون تناب دار به گردن خودشون به همین زودی ها میافته.
22 آذر برای مجلس راهنما، بخش اعلامیه دسپور.
ای بابا، فکر کنم این قاضی های این دادگاه ها با این جمله شروع میکنن دادگاهشون رو: اعوذ بالله منم شیطان رجیم.
آمالایی سرکش
رئیس کل داعش،
سفیزی سفاری
داعش مارشماری.
سعید پیرمحمویی همراه ماست. سلام سعید جان. سعید جان صدای منو میشنوی؟
سعید جان صدای منو
داری؟ بله بله. سعید جان از واکنش های ورزشکاران بهمون بگو به اعدام های اخیر. خب ظاهرن ارتباطمون دوچار مشکل شده. صدای بندر میشنوید سعید جان؟ سعید جان، الو،
سعید
سعید پیرمحمویی، اگه صدای منو میشنوی لطفا از واکنش‌های ورزشکاران به اعدام‌های اخیر لطفا بگو بهم.
سلام فرجیده مرمی عزیز و درود به مخاطبان محترم برنامه اسکای فردا. خب متاسفانه در برنامه هم اشاره کردی که به هر حال در هفته گذشته اعدام‌های اتفاق افتاد و محسن شکاری یکی از این نمونه ها بود که با واکنش بسیاری از ورزشکاران، یعنی چهره‌های ورزشی ایران و همینطور فوتبالیست ها و البته فرشید این بار بعضی از ملی پوشان تیم ملی فوتبال ایران هم نسبت به این ماجرا واکنش نشون دادن. خب چهره های مثل مهدی مهدوی کیا، محمد خاکپور، میرزا خادم، رسول خادم به این ماجرا واکنش نشون دادن، اما خب چند تا واکنش جالب داشتیم. مثلا امیر حسین صادقی، بازیکن و کاپیتان سابق تیم فوتبال استقلال، بعد از اعدام محسن شکاری یک استوری در حساب اینستاگرامش منتشر میکنه و نکته جالبی رو اشاره میکنه، میگه امشب در جهان بابک زنجانی ها و جزایری ها و خاوری ها و دوست ها و آزاده ها و تسبیح به دست ها و اینها و متجاوزین به حقوق مردم حضور دارن، اما محسن شکاری حضور نداره. یا به طور مثال علی لطیفی، بازیکن سابق استقلال و مربی فوتبال، اشاره میکنه که اخلاصگران در هتل اوین هستند و محسن شکاری متاسفانه زیر خاک. و خب خیلی از بچه های تیم ملی فوتبال ایران، به طور مثال ما صحبت کردیم که خب در فرصت جام جهانی اونها صدای مردم نبودند، اما به طور مثال علیرضا بیرانوند مصاحبه، یعنی یه استوری میذاره و اعتراض میکنه به اعدام، همینطور اعدام محسن شکاری و حالا در اعدام میگم یک فوتبالیستی که محکوم شده اعدام و احتمالاً حکمش اجرا بشه، به اون اعتراض میکنه که خب این ماجرا واکنش رسانه های نزدیک به حکومت رو هم در بر داشت، که به طور مثال روزنامه جوان یا مشرق نیوز اینها واکنش نشون دادن و روزنامه جوان در یک گزارشی فرشید اشاره میکنه که چه فوتبالیست ها موقعی که میخواستن پاداش بگیرن، یعنی اون حواله خودروهای وارداتی و یا پاداش هایی که به دلار گرفتن در جام جهانی، در اون موقع ساکت بودن، منتظر بودن که این پاداش ها رو بگیرن و بعد بیان به این ماجرا انتقاد بکنن، که اصلا ماجرایی هستش که بهشون ربطی نداره و خب بیمشته که یا شما متوجه نیستین یا خودتون نمیزنید به اون را که متوجه نشید. به حال این نسبت به واکنش هایی بود که به نوعی ورزش ایران، چهره های ورزش ایران نسبت به اعدام محسن شکاری داشتن.
گفتی یکی از ورزشکاران هم حکم اعدام گرفته، درسته؟ یکی از فوتبالیست ها.
بله فرشید، متاسفانه امیر نصر آزادانی، بازیکن سابق تیم های سپاهان و تراکتور، متاسفانه با حکم محاربه به اعدام محکوم شده. خب سابقه حضور در تیم های پایه‌ای ملی ایران رو داره و خب مثلا در آخرین تیمی که بازی کرد تیم ملی جوانان ایران بود و حتی شاگرد مهدی مهدوی کیا بود، که باعث شد مهدی مهدوی کیا هم در موردش چندین مرحله واکنش نشون بده، همطور علی کریمی واکنش نشون بده. خب این ماجرا با حتی واکنش اتحادیه جهانی بازیکنان حرفه‌ای فوتبال هم همراه بود فرشید، و در واقع اونها خواستار این شدن که این جلوی این اعدام گرفته شه و خطاب به امیر نصر آزادانی، که متاسفانه فکر میکنم که احتمال داره خیلی خیلی زیاد که این حکمش اجرا بشه، اعلام کردن که ما در همبستگی با امیر نیستیم و خواهان رفع فوری مجازات این بازیکن هستیم.
بسیار خوب، ممنونم ازت. سعید پیرمحمویی با ما بود.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، به شناسوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم، به شناسوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم وطنم
وطنم وطنم وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوشان زنان ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان.
خودش زنگ زد هفته گذشته چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر، زنگ زد با من صحبت کرد، گفت بابا حکم را بهمون دادن،
به خودشون داده بودن،
حکم من اعدامه، حکم اعدامو بهم دادن ولی به مامانم چیزی نگفتم، نگو خدای نکرده اتفاقی حداقل تو خونه نیفته، چون من خانمم خیلی وابسته به مهدی بود خیلی.
با نهایت غم و غصه با گوشهایی که آرزو داشتیم هرگز نمیشنید، صدای پدر محمد مهدی کرمی رو شنیدیم که با این حزن و اندوه داشت از پسرش که از معترضین دستگیر شده است نقل قول می کرد. پسری که زیر حکم اعدام نگران حال مادرشه که بابا به مامان نگو، نگو که می خوان پسرشو جگرگوششو اعدام کنن. پدری که با دست فروشی پسرشو بزرگ کرده و مادری که حتما از اون مادرای فداکاری بوده که با همه ی تنگ دستی و فقرش به بچه هاش که میرسیده سخاوتمندترین موجود روی زمین هم پیشش کم میآورده، دور اون سفره های تقریبا خالی با صفا، توی اون خونه های کوچیک و دنج اما مهربون و خاکی دیارمون و میون اون کوچه پس کوچه های تنگ و پیچ در پیچ جنوب شهر. مادری که سالها از گهواره تا امروز دل داده به محمد مهدیش، تا یه روزی محمد مهدی هم مهربونی مادر رو مثل آینه انعکاس بده به دیگران و این چرخه بی بضاعت هم ما با صفای انسانیت به چرخ بینمون و دووم بیاری میون این همه سختی روزگار. مادر محمد مهدی مادر همه ماست، این همه ما هستیم که این روزها زیر حکم اعدامیم و تنابهاشون اگرچه دور گردنهای محمد مهدی هاست، اما ما هم جز بغضهای نفسگیر و بی بهانه چیزی برامون باقی نمونده، راه نفس رو دارن بر ما میبندن، اما نمیدونن که هر محمد مهدی و مجید و محسنی که زجه مادراشون بپیچه توی فضا، همه ما رو خواه ناخواه وامدار اون نفسهای گرفته شده و این قلبهای پاره پاره میکنه. یادتون باشه که یه ایران فرزند این مادرها و پدرهای سوگوار خواهد بود تا روزی که مقبره های بچه هاشون توی تاریخ این مملکت به عنوان نشان از یاد نرفتنی آزادی و آزادگی و وطن دوستی به کودکان آینده درس داده بشه. محمد مهدی رو، محمد مهدی ها رو تا دیرتر از این نشده به مادرانشون پس بدید تا در پیشگاه دادگاه آینده از اینی که هستید روسیاه تر نشید.
سری میان دست تو بریده، نگاه من به ساعت پکیده و شعرهای غمگین و آسی و گرگ خسته کس تفنگ نترسیده، به شبهه های من به اصل هستی، به بغض بی کسید وقت مستی و حسرت تو را ابو کشیدن و عمق فاجعه تو را ندیدن، رگی که سرنوشتش انسداد است و جرم تو که داد پیش باد است، همیشه انتهای قصه تلخ است و شاعری که حکمش ارتداد است، و شاعری که حکمش ارتداد است. خدای خوب خواب تو کتابم، منی خشک روی تخت خوابم، خدای خوب خشم و قتل و فتفا و گریه های من به شعر یغمان، من رو به خانم کاک دوست ماندن، به من کنار من که شعر خواندن، کنار تو به عهد با کبیری که رمز ماست ایستاد مردن، که
رمز ماست ایستاد مردن بگو حدیث ما حدیث خون بود شرارتی که ناشی از جنون بود بگو چگونه ما وا ندادیم بگو که مردیم و ایستادیم بگو که مردیم و ایستادیم خدای خواب خوب تو کتابم نمی خوش که روی تخت خوابم خدای خوب خشم و قتل و فتوا و گریه های من به شعر یغمان منو به خم کاک دوست ماندن به من کنار من که شعر خواندن کنار تو به عهد با کبیری که رمز ماستی ساده مردن